الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المعين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. به لطف الهی بنا شد که خطبه 113 نهج البلاغه رو روش یک کمی بحث بکنیم که انشاءالله عزیزان فرصت داشته باشن متن و تهیه شده بنا شد در اختیار عزیزان قرار بگیره. ولی حالا خود مقدماتش یه مقداری کار میبره. یه چیزی که اساساً عزیزان عنایت داشته باشن، من قبلنم یه تأکید مختصری کردم، متون مقدس توسط انسانهای متفکر تهیه نشده است. تعجب نکنید، متون مقدس کشف انسانهای متعالی است. دقیقا فرق متون علمی، عقلی، اخلاقی که انسانهای مؤمن، حکیم، فیلسوف تهیه میکنند فرق میکنه با متون مقدس. مثلا شما حالا خود قرآن رو بحثش جداست، شما مثلا ببینید خیلی عجیبه است این دعای ابو حمزه یا دعای مناجات حضرت ابو عبدالله در عرفه. اینجور نیست که یه یاد داشتی یه فکری مثلا نشسته باشن بحثشون رو مثل یه سخنران تنظیم کنن، نه، اینها مقام کشف حقیقت انسانی در مظهر در محل التماس در مقابل حقیقت ربوبی است. یه قاعده دیگه است، این مربوط به تمام متون مقدسه، چه حال اسلامی چه غیر اسلامی. منظورم غیر اسلامی باز یا خود پیغمبرای غیر اسلام یا حواریون. حواریون میدونین یعنی اونایی که دقیقاً خودشون رو در مقام کشف دوباره بردن. اینجاست که آداب و ادب ارتباط با متون مقدس نباید مثل آداب و ادب ارتباط با متون عقلی و استدلالی و حکمی باشه. بله، قرآن یا متون مقدس حتما عقل رو رعایت کرده، چون خرد برتره. خرد برتر که غفلت از مادون نداره، محدود به مادون نیست. این یک روشش هم کشفیست. اگر از این غفلت کنیم ارتباط نتیجه داری نمیگیریم. حتما پیغمبرها و امامان با عقل بشر با بشر حرف میزنن، این قبول. اما مواظب باشید که اگه با عقل شما حرف میزنن در حیطه عقل شما فکر نمی کنند و با عقل شما حرف میزنن. کشف خودشون رو با عقل شما ارائه میدن. مثلا شما تو قرآن دارین که سبحان الله عما یصف، خدا بالاتر از اینه که کسی بتونه وصفش کنه، الا عباد المخلصون. مخلصون چرا؟ برای اینکه اونا دیگه هیتشون هیته غیر مخلص هست. مخلص یعنی کسی که تلاش کنه خوب شد، مخلص یعنی اصلا کسی که دست خداست، دست خداست، مخلصه، یعنی اصلا خودش دست خودش نیست، خودش هم دست خداست. حالا اگه کسی به واقع اومد وصف حضرت رب العالمین رو کرد، به واقع به خودش همچی جسارتی به ظاهر ما به زبان ما میده، ممنونی دقدقهی نداره، داره اینجوری خدا رو وصف میکنه، خب ما اون آیه رو باید یادمون باشه، سبحان الله اما یصفون، خدا خیلی بالاتر از ایناست که بشه کسی وصفش کنه. و چرا اینا دارن وصف میکنن؟ میگیم که اینا خودشون نیستن. به طریق ترجمانی من از او سخن بگیرم به شما جواب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم. خیلی حرف عجیبه. یعنی اگه غیر اون وسط باشه من شبم و شب پرست، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم. یعنی غیر اهل کشف قصه خواب بشریت است. برای همین هم بزرگان بزرگ میگن خدا عقل رو داد تا متون مقدس رو بفهمید، عقل نداد که رقیب خدا بشید. تو متون تو دین داریم میگه، ما اونجا که خودش گفت از خب برین ساختمان بسازین، اصلا بحث ما نی. خب حالا با این مقدمه که احتیاج به شرح بیشتری داره، یه مشکلی در جهان معاصر پیش اومده و همون عقل حصولی بگیم، عقل فضولی به قول مولوی، عقل معاش. این عقل عقلی است که آیا میشه باش بشر سیر در عالم روحانی هم بکنه؟ عقل جزئی عقل را بدنام کرد، عقل جزئی عقل را بدنام کرد، کام دنیا مرد را ناکام کرد. این عقل جزئی باش میشه ساختمان ساخت، میشه نون در آورد، همون عقل معاش دیگه. اما با این عقل باید وارد متون مقدس بشیم یا عقل برتر، به اصطلاح اروپایی ها ریسیسم، خیلی خطرناک است. راسیونالیسم، عقلگراها شندن دیگه، ریسیسم یا عقلگرایی، یعنی همین عقلی که اروپا الان داره باش میگرده، اونا به ما پیشنهاد این عقل را میکنند. یه عقل دیگه داریم، اینو بهش میگن عقل ریاضی دیگه، عقل ریاضی، عقل دو دو تا چهار تا، عقل دیگه دروغ که نیست که. یه عقل دیگه داریم، عقل فلسفی. عقل فلسفی بالاتر از عقل ریاضی است، اما با عقل فلسفی شما میفهمید معلول علت میخواد. این نه به معنی نیست که معلول ها میفهمید نه علت ها، معلولی باشه حتما علتی میخواد. معلول مثلا محدوده، چیزی که محدوده است نمیتونه اینه وجود باشه، باید به اینه وجود. نمیگن عقل فلسفه. یه عقلی که داریم عقل قدسی، عقلی که قرآن باش نوشته شده است، بهتر بگیم ظهور پیدا کرده است. اصطلاح دیگهش عقل محمدی صلوات الله علیه. مشکل شما در جهان معاصر اینه که باید مواظب باشید با عقل ریاضی خیلی چیزا پیدا نمیشه، دیده نمیشه. خب دقت کنید، من مثال میزنم. شما از نظر ریاضی یه اسکلت فلزی را که نگاه میکنین که خیلی منظم ساخته شده است، خب میگون خیلی عقل توش به کار رفته. یه گل از نظر عقل ریاضی به همون اندازه منظمه که اسکلت فلزی. میدونین که این زاویه مثلا گل برگا، اندازش، رابطش با ساقش، وزن ساقه، اندازه گل، تمام اینا محاسبه شده. خب از نظر عقل ریاضی گل و اسکلت فلزی هر دو ریاضی هم، هر دو منظم هم. اما واقعا فقط این گل در حد یه اسکلت فلزی منظمه یا یه چیزای دیگه هم هست؟ یارو گفته بود ماه کجا ماهه؟ هیچ هم ماه نیست، یه کره است بر اساس اف مساویس با جی ام ام پرین تقسیم بر آرد اون وسط واسطه است. آقای نیوتن کشفش کرد، چیزی کجا ماهه؟ یعنی خیلی سخته، اینقدر نگاه ریاضی حکومت میکنه که آدم نمیتونه با یه عقل دیگه ببینه که آقا تو چرا اینا میبینی؟ تو اگر درست است رابطه بینی وزنها و نمیدونم نیرویی که نگرش داشته است اینا، این که دروغ نیست، اما این انضباطی که اون ارادهی که این انضباط ریاضی را به این عالم داده است، اون اراده ماه را ماه هم کرده است. اون اراده ای که به این گل انضباط ریاضی داده است فقط یه اراده نیست که، فقط یه انضباط ریاضیه، بقیهش سلیقه‌ایه. واقعا در خارج علاوه بر انضباط ریاضی یه چیزهای دیگه هم هست و اون عقلی که این رو اراده کرده است اونها رو هم رعایت کرده. پس مثالم رو دقت کردید، یه عقلی داریم، عقل ریاضی، باش هم میشه هر چیز منظمی را دید، دروغ نیم. اما عقل ریاضی زیبایی را دیگه نمیبینه. عقل ریاضی یه انضباطی در خارج بر اساس منظر ریاضیش میبینه. خب حالا یه عقل دیگه هم داریم، گفتم عقل فلسفی. عقل فلسفی علاوه بر انضباط ریاضی، خب میدونی که انسجام فکری، یه نوع فکر فلسفی، نظم ریاضی داره به اضافه یه لطایف دیگه، با مفاهیم و رابطه مفاهیم و اینا سر و کار داره. مثلا سقراط انسان است، انسان میراث، پس سقراط میراث. این یه خورده از نگاه ریاضی بالاتر است، نه اینکه نفی ریاضی بکنی. نمیدون عقل فلسفی خوبم هست، باید هم ازش استفاده کرد. اما کجا خطرناکه؟ اونجایی که ما چیزایی که با عقل برتر ارائه شده است فقط با عقل ریاضی ببینیم، با عقل فلسفی ببینیم، که میگن هم فلسفه خوندن خوبه هم خطرناکه. همین جاسا من همه حرفم با عزیزانیست که میخوان وارد متون مقدس بشن، ولی خطاب وخلع نعلیک انک بالواد المقدس توار یادشون میره. دو عقل، نعلیک، عقل عملی و عقل نظری فلسفی را بذار انک بالواد المقدس توار، یعنی درهای گلستان به جمالت گشوده اند. حالا تو گلستان که کفش نمی پوشن که گلا را له کنن. وخلعنه عقل فلسفی میخواد آدم نمیتونه بی فلسفه زندگی کنه. اونایی هم که میخوان مخالف فلسفه باشن آخرش باید فلسفه بدونن که بخوان مخالف فلسفه باشن. حرف من اینا نیست، حرف من اینه که یادتون باشه یه عقل دیگه هم دارید، عقلی که دیگه اصلا از قلب جدا نیست. در آیه 46 سوره حج هست که چی؟ آیا اینها لهم قلوبون یعقلون بها؟ آیا اینا تونستن یه قلبی داشته باشن که باش تعقل کنن؟ خیلی عجیبه. میفرماد این ملتی که دارن نابود میشن، اولم یه سیرو فل ارز اینا رفتن، اینا که پیغمبر رو به رو تو وامیسن و میگن نبوت یعنی چه؟ عقل داریم، با عقلمون زندگی رو اداره میکنیم. میگه اینا رفتن زمین رو بگردن. بسیار کسایی بودن که اینها فکر میکردن اما نتونستن خیلی چیزا رو ببینن. فإنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. اینا دلشون کور شد. چون دلشون کور شد، شما مطالعه کنید، الحمدلله خودتون اهل مطالعه، یعنی واقعا از نظر عقل ریاضی و عقل فلسفی این اهرام ثلاثه، کلن این برنامه هایی که فرائن تدوین کرده، میشه آدم اصلا بتونه تصور کنه. خوب فکر کردن، خوب فکر کردن، خوب، اما موسا رو عقلش رو تایید نتونستن بکنه. خیلی فکر، همه فکرهایی که شما فکر کنید، حالا چون منم روش کار کردم، زادم حیرت میکنه. خب همین که یکی از بزا اون چند عجایب دنیا، یکیشون همین اهرام مصر دیگه. چه عجیب اندیشه. تمام قواعد عقلی در حد عقل که بخواد کشف روابط کلیه عالم را بکنه، همون عقل یونانی مثلا، حالا بگی عقل یونانی، میگه مثلا شما میدین، شما میگه همین این چیزایی که در خود یونان آثاری که برای یونان هست، شما این عقل فلسفی پشتش خوابیده است. بله، اگه درست ببریم عقل فلسفی را به قول خواجه نصیر، میرسیم به جایی که دو تا چیز را میفهمه و به قول غزالی هم میفهمد که خودش محدود است، هم میفهمد که چیزی بالاتر از خودش در صحنه است به نام وحی. این خوب عقلی است. یعنی عقل اگه سیر کند، عقل فلسفی درست راه بره، دو تا چیز را میفهمه، هم محدودیت خودش رو، هم حقانیت وحی رو. اما رو هم رفته این سیر معلوم نیست محقق بشه. در فرائنه خیلی خوب کار کردن، ولی یه مشکلی که داره، عقلی که باش بتونه موسی علیه السلام رو بفهمد رو میرانده است. خب خسته نشین تا من بگم چی میخوام بگم، وگرنه نتیجه نمیگیری. دوباره برگردیم به مثال اولیم. عقل ریاضی دروغ که نیست که این گل و اسکلت فلزی هر دو منظمه. چه موقع عقل ریاضی شکست میخوره؟ وقتی نتونه دقیقا به عقل برتری هم در شخصیت انسانی میدان بده، عقلی که زیبایی های این گلم ببینه. این هم جزء استعدادهای انسانه، فقط که استعداد ما همون حد نیست که این گل منظم ریاضیه، یه لطایفی هم در صحنه است و ما قدرت کشفش رو داریم. اینم عقله. یعنی کسی که زیبایی های این عالم را کنار نظمه عالم میبینه، عقلش برتر است یا آدم احساساتیه؟ یکی بگه نه این کهکشانه اینا چیزی نیست، یخت ستاره است و یخت کره است و کرم یخت سنگه و این سنگا رو جفت و جور کردن. شما این فاخته ها را دیدین مثلا؟ خب آدم وقتی از دور نگاه میکنه چقدر این پرا رو هم دیگه فوق‌العاده است، آدم نگاه میکنه مستش میشه. خب یخت یه جور دیگه نگاه کنید، یخت پرس رو هم گذاشتن. زن حساب کنین مثل کی ببینیم فاخته را؟ مثل وقتی که مثلا پرش کندیم ریختیم این ور، بگم چیزی، یعنی این فاخته با این زیبایی این پرا، با اینکه پرش بکنیم بریزیم ور، حالا یخت پر دیدیم، وقتی هم یخت پر دیدیم، و بقیهش احساساته یا نه واقعا در خارج علاوه پرها یه چیز دیگه هم اضافه است به نام زیبایی. آما هم میبینی ما هم استعداد یافتنش رو داریم، تأکیدهای منو ول نکنید. مشکل فرائنه اینه که عقل موسوی علیه السلام رو نمیبینند. حالا حضرت موسی اون عقل که نمیتونن از خودشون به دست بیارن که نور وحی است، اما آخرش عقل است. میخواینم اسمشو نگذارید عقل، ما رو واجب بحث نداریم. ما میخوایم بگیم متون مقدس با عقل و خرد برتری تدوین شده است. مواظب باشید همینطور که گیر میفتید نگاه به نظم گلها را فقط در حد نظم اسکلت فلزی میبینید و در واقع کور کرده است این ریاضی شما را از دیدن یه چیزی بالاتر از اون نظم ریاضی این گل، این مشکل ممکن است تو متون دیگه هم داشته باشه، در قرآن هم داشته باشه. حالا با این همه مقدمه وارد متون مقدس میشیم. ما اصطلاحاً میبینیم بزرگان اینجور مصرف میکنن، میگن که حکمت اسمش را بذاریم. یعنی حکمت که از عقل جدا نیست که، ولی میگن عقل به اصطلاح برتر. حالا با این عقل امام معصوم داره عالم رو نگاه میکنه و گزارش میده، در واقع مثلا در واقع به طریق ترجمانی من از او سخن بگیرم به شما جواب گویم. یعنی در واقع کشف خودش را میگه. حضرت وقتی دنیا را نگاه میکنه مثل سعدی نشسته شعر بگه، مثل مولوی شعر مولوی را میگه. خب دقت کنید سعدی شاعر فوق‌العاده است، ولی سعدی میشینه میخواد راجع به تربیت به شما نصیحت کنه. این استعداد اراده میکنه که حالا که میخواد به شما نصیحت کنه به چه زبانی نصیحت کنه؟ به زبان شعر. اکثرا سعدی اینجوری، مولوی عکسش است. مولوی اصلا نمیخواد نصیحت اینا بکنه، هرچی میخواد فرار کنه از دست این شعر نمیشه. شعر مولوی میگه، نه مولوی شعر بگه. مولوی که اراده نمیکنه که شعر بگه، که خودش میگه تو مپندار که من شعر به خود میگویم تا که هوشیارم و بیدار یکی دم نزنم. برای همین هم شما میبینید مثلا تو حمامم که میره شعر میگه. حسام الدین چلپی اون مرد دانشمند بزرگ پشت حمامم گوشش گوشش به حمام داره مینویسه شعر. مولوی که دیگه نمیتونه تو حمام شعر نگه، که مولوی تو شعر قاپیده است. اون یه جور در واقع قصه کشفش رو به همین زبان میگه. در همین هم هیچ مقید نیست که حالا شعرش قافیهش حتما درست باشه تا درست نباشه. به این چه چون زیبایی ها همواره یه بچهش هم قافیه و بندیه، خب قافیه بندی هم میگه. اما این به جهت این نیست که چیزی را کشف میکنید که اون زیباست و بر همین که ارائه بدید حتما باید کلمات زیبایی باشه. چون اصلا نیست، نمیشه یه چیز زیبا باشه و اراده نازلش زیبا نباشه. وقت این دیگه در واقع گزارش هست، قصه کشف خودشه. بله گاهی اینقدر مطالب وسیع است که دیگه فاعلاتون فاعلاتون فاعلات جاش نمیشه، اینم منفجر میکنه در این اون انضباط خاص که شما تو نهج البلاغه یا بهترشو در قرآن میبینید. حالا که متوجه شدیم داریم از چه موضعی نگاه میکنیم به سخنان امیرالمومنین، متن رو هم میخونیم. حتما داریم دیگه میفرمان و احذرکم الدنیا و احذرکم الدنیا فانها منزل قلعت و لیست بدار نجعه. این وک اولش اومده متاسفانه جناب سید رضی یک کار خوبی کرد و حیف که این کار خوبا کرد. ایشون اومد حرف امیرالمومنین رو، قسمت‌های قشنگش رو از نظر خودش جمع‌آوری کرد. اینه که مثلا و احد، یعنی اون تیکا اول نیست و اکثرش هم متاسفانه دست ما نیست. خیلی هم دارن زحمت میکشن، یه مقدارش هم تهیه شده است ولی بالاخره یه مقدارش هم دیگه از دست رفته است. این که مثلا یه جمعی نمیزه هم میگه منها، یعنی یه تکه از اون خطبه، یعنی اصل خطبه را نیورده است. در صورتی که خب با نگاه یه انسان بلیغ، یعنی نه سید رضی خودش یه آدم فصیح بلیغ بوده، از این زاویه انتخاب کرده. گاهی آدم ها نمیدونن که، مثال میذاریم، مثلا هست لئن شکرتم لعزیدن نکن، ظاهر آیه اینه دیگه، اگر که شکر کنیم حتما زیاد میشید. خب یه کسی که بلد نباشه میگه ای خدا یادش رفته است بگه یعنی مال دون زیاد میشه. خب پس حالا ما معنی میکنیم چی؟ لئن شکرتم، اگه شکر کنی مال دون زیاد میشه، خدا در تقدیر گرفته. خب یه حکیم میاد میگه آقا حرفا چه، این برداشت تو داره میگه خودت زیاد میشی، خودت وجودت شدید میشه، یعنی شدت شخصیت پیدا میکنی اگر که تونستی به جای این که نعمت رو ببینی منعما ببینی. شکر یعنی دی ببینید مصیبت اینجاست که طرف بر اساس منظر و برداشت خودش میخواد سخن معصوم رو تنظیم کنه. انصافاً هم سید رضی مرد بزرگیه ولی بالاخره این خسارت به ما وارد شد. همون جایی که از نظر ایشون بلیغ نیست، گاهی از بس بلیغ بوده است فوق خرد اون عصر بوده است. بعد که میریم جلو میریم راستی از این زیباتر میشه حرف زد که انسان ها اگه بتونید به جای نعمت منعما ببینید، اون وقت وجود، وجود مطلق که در صحنه است، وجود شما که وجود نازل است با اتصال به وجود مطلق شدید میشه. یعنی راست راستی شما از مهم عجب زیبا گفته است، تیچی هم در تقدیر نباید بگیریم. وسأل القریه، از قریه بپرسی. یه دی موندن که آخه قریه که حرف نمیزنه، گفتن یقین پس یعنی وسأل اهل القریه، انگار بلد نبودن بگن وسأل اهل القریه. نه آقا از خود قریه بپرس، در دیوار بپرسی، در دیوار حرف میزنه. به اون که گفتن از قریه بپرس، بلد بوده از این قریه بپرسه. حالا حداقل هر چی در زبان اهل کشف معصومه اونا رو باید مواظب باشیم خیلی رعایت کنیم. ایشون هم رعایت کرده است، فقط گزینش کرده است. این داشته باشید. حضرت در اون خطبه میفرمان که و احذرکم الدنیا فانها، از دنیا میخوام مواظب باشید، از دنیا فرار کنید، حذر کنید. چرا؟ چهار تا نکته گفتن، عنایت بفرمایید. فانها منزل قلعه، منزل رفتن از کاروانا وقتی که تو مسیرشون میخواستن برن، خب وسط راه یه جا میخواستن خستگی در کنند، نون بخورند، استراحت کنند. منزل، منزل یعنی محل نزول، به اصطلاح اون کالایی که رو بار شتر بوده، منزل به این معنا. وقت منزل قلعه یعنی این که موقتاً میشین، ما کنده میشیم، قلعه یعنی کندم، آم میریم بابا، منزل قلعه است اینجا. حضرت میفرمایید مردم از دنیا فرار کنید، حوصله کنین، داینا مبانی عجیبی داره. فانها منزل قلعه ولیست بدار نجعه، اینجا یک خانه، اونجا گفت منزل، منزل یعنی چیزا کالا رو میاری پایین که بعد برداری بری، اما دار یعنی خانه، میگه خانه نجعه. اصل نجعه یعنی یه جایی که دنبال آب و گیاه باشی. معنی چی میشه؟ یعنی خانه مقیم، خانه‌ای که بتونیم بشینیم و زندگی کنیم و آب و علف داشته باشید نیست، دنیا منزل قلعه است، نه خانه نجعه. حالا که اینطوره، حالا برمیگردیم یخته من برم جلو، چرا میفرماد قد تزینت به غرورها و قررت به زینتها. این چارت میگه مطمئن قضیه از این قرار است که تزینت می آراید با فریبهایش. غرور، غرورم تو قرآن داره میگن شیطان غرور است، یعنی فریبکار دیگه. میگه قصه قصه دنیا این است که تزینت به غرورها، می فریبد، درست معنی کنم، آرایش میدهد با فریبهایش. و چی؟ و قررت به زینتها، و با همین زینتها فریبش را به بقیه اعمال میکنه. یعنی با همین زینتهایی که خودش آرایش میده، با همین زینتهاش هم فریب میده. تعبیر اینجوریست. حالا میرسیم حوصله کن. اون چیزی که باید ما دوباره برگردیم افق این بحث را بفهمیم، وگرنه اون نتیجه فوق‌العاده‌ای که مطمئن باشید فوق‌العاده میشه نتیجه گرفت نصیبمون نمیشه. اولا استعذار دارید که اون چه که در متون دینی ما داریم این است که دنیا رو برای ما معنی کردن، بعد به ما گفتن که مواظب باشید مقصد نباشه و مواظب باشید ابزار باشه. یعنی ما که تارک دنیا بهمون توصیه نشده است باشیم، که دو تا قسمت را دوباره دقت کنیم. که اولا مواظب باشید مقصد نشه که ما بحث خواهیم انشاءالله کرد، ولی میگه اون ورش هم نه، باید ابزار باشه. یعنی ما باید سوار دنیا بشیم. دو جور دنیا سوار ما میشه دیگه. یه جور دوگه سوارش شاو و اینا شده است، یه جورم اون دوگه سوار آدم های منزوی شده دیگه. میگم آدم های منزوی را هم نگفته است بریم گمشین توی خانقه هاتون، هم رفتن تو خانقه هاشون. ما با سیره اولیا این روش به درده بخوره. همین تفسیر بسیار ارزشمند المیزان، این تیکه رو بگم مفیده بردون. حضرت یوسف میدونید که به اون طرف که اون دوتا که اومدن خوابشونو تعبیر کند، به اون یکی که میریز شاه میشد، عزیز مصر میشد، به تعبیر قرآن رب مصر میشد، فرمودن که به رئیست بگو ما را بی خودی زندان کردی، بگو یادش بیار. خب بعدم یادش رفت، فامساه و ذکر ربه، یادش برد، یاد این که به اون یاد رب تو چند سوره یوسف، یعنی همون عزیز دیگه. اینجا بعضی از مفسرین با هم بحثشون شده، یعنی بعضیا اینجور معنی کردن که یعنی شیطان یاد حضرت یوسف برد، بنابراین لبسن مون تو زندان بز اسنین، یه 9 سال تو زندان مون. چرا؟ چون حضرت یوسف رو خدا میخواست تنبیه کنه که چرا یاد ما رفتی و چرا به این یارو گفتی که مواظب ما باش، تو باید فقط به فکر خدا باشه. این بعضی تفسیرها. خود قرآن ضد این تفسیره. چرا؟ چون در آیه 24 همین سوره یوسف میگه انهو کانم این عبادن المخلصین، میفرماد یوسف از عباد مخلص بود. بعد تو قرآن هست که چی؟ شیطان گفت چی؟ لا اغوینهم الا عبادکم من همون مخلصین. شیطان که نمیدوند رو مخلصین تأثیر بذاره، یوسف که از مخلصینه، شیطان هم که نمیتونه رو مخلصین تأثیر بذاره. پس این داره میگه چی؟ داره میگه که انشاءالله خودتون المیزانه بخونید، داره میگه که شیطون یارو یاد اون یارو برد، در نتیجه چون یادش رفت که به این رئیسش و رب مصر بگه، خب یوسف زندان. حالا یوسف، حالا به فرمایش علامه طباطبایی بد کاری کردن که به یارو گفتن یا خوب کاری کردن؟ شون میگن حتما خوب کاری کردن، واجبم بود که این کارو بکنم. چرا؟ ابزاری است در اختیار ایشون، باید از حقش دفاع کنه. مظلوم تو زندانه، مظلوم. حالا که مسلم شد که حتما حضرت یوسف از مخلصینه، مخلصین هم که شیطان روشون اثر نمیزه، پس حجت است اصلا که آقا اوی مرد حسابی، اگه من حقی دارم در این قضیه و تو ابزار اینی که من حقمو بگیرم بده. برای همین عرض کردم ما تو سیره دینی نداریم که از دنیا به عنوان ابزار استفاده نکنیم. اینا جالب است، شما میدونید که همین روایه، همین آیه را ذیلش کلی روایت هست و اخلاق و اینا، روایت هایی که علامه میفرمان هرچی میخواد روایت باشه، وقتی با قرآن نمیخونید ما میزنیم به دیوار، روایت هایی که ظاهرن هم نمیشه به سندش اشکال گرفت، که نه همینجور که آقا یوسف نباید به کسی اطمینان پیدا میکرد، چون که خدا دید که این به غیر اطمینان پیدا کرده است تنبیهش کرد. خب این همین باعث شد که ما در واقع وقتی میخواییم با دنیا صحبت کنیم یه نوع انزواگری، یه نوع دور شدن از صحنه فعالیت حیات مثبت دوچار بشیم، پیشنهادهی بسیار خطرناک. خب حالا که اینجور شد، ما برای اینکه بگویم منظور حضرت رو بیشتر چطوری بفهمیم، خود حضرت میان میگن آقا چی؟ میگن دنیا رو یاد باشه دو نگاه بهش باید داشته باشی. وقت یه نگاه اینست که آیت خداست، آیت خدا یکشم چیه؟ این که این زمین را برای شما آماده کرده است، گندم بکری بخوری، یعنی آیت خداست به معنای نمایش اسماء الهی. خوب حوصله کن دیگه، آیت خداست، میگه خدا رازق نیست. خب حالا صورت رزقش چیه؟ همین زمینه. حالا من این زمینه به چه عنوان بهش نگاه کنم؟ عنوانی که صورت رزق منه، صورت رزق منه. حالا تا اینجاش که، اما حالا عکسش کنید، حالا به عنوان این که زمین منه، مال منه، سرمایه منه، میخوام برای بچه‌ام بذارم، کوری و چی میدونم کری دارم و اینا، یعنی یه من اومد وسط. اینجا چی اومد وسط؟ حالا که من اومد وسط شد صورت وهمیه، این شد حجاب حق. حالا دیگه زمین نگاه میکنید یا صورت رزاقیت رزاقو دقت کن چی شد؟ همه رمز همینجاست، تا حوصله‌ام باشد من روش بحث میکنم. این که معصوم امام الکل داره دست ما رو میگیره جلو میبره، چون یه خطر بزرگی ما رو تهدید میکنه، و اون این که ما از دنیا پلی برای صعود خودمون نمیسازیم. حضرت میفرماد حواست کجاست؟ درست نگاهش کن، این مزرعه رو نگاه کن، وسیله رزق توه. خب حالا آنی که میگه بگوی خب الحمدلله ما حالا داریم، یا شلوغش نکن، فإنها منزل و قلعه، نمونده باید بری از این سرد آمد این کاخ دلاویز، که چون جا گرم کردی گویدت خیز. اینو نگاه کن، یعنی درست نگاهش کن. این که حالا برا ما میمونه ده، حالا ما هم میمونیم و اینا، اینو بهش میگن صورت وهمیه. هر چقدر من و شما هم نداریم، بزرگتر از من و شما باید که با خوندن این نهج البلاغه دائم متذکر باشیم. حضرت میفرمان که اول خوب نگاش کن، مال خداست، اصلا جز جلوه رحمت رحمانی نیست. خب از این زاویه که نگاش کنی میگوی مژده بده، مژده بده، یار پسندید مرا، نون بهم داد، آبرو داد، خودشه به من نشون داد، خودشه به من نشون داد. هر چه این عالم رو شما میبینید نمایش حق است که شما حوصله دون سر نرد بی خدا نباشید، نگه افسردگی میگیرید باید بریم پیش این مشاور، اون مشاور هیچ که هم کار ازش نمیاد. بلکه تنهایی دیگه به قول آلبر کامو تنها ترین انس، تنها ترین کسها انسانیست که نتونسته باشه هدف برین خودش رو پیدا کنه. حالا اون آلبر کامو از یه زاویه دیگه معترض است، یعنی میگه عجب تنهایی وحشتناکیست. جوابش اینه که نه آقای آلبر کامو، و تنهایی نیست، تو خودت اول اعتراض آورده میگوی خدا برو بیرون از زندگی من، چون بی اجازه من منو خلق کردی، منم به اجازه خودم از تو تبعیت نمی کنم. وقتی اینجوری با خدا برخورد میکنه خب معلومه از تنهایی ولی نصیبش میشه. میفرماد که نه، تو اول دنیا رو مواظب باش که صورت وهمیش بهت غلبه نکنه. اگه غلبه کنه چی میشه؟ دقت کردید که خودش رو تزینت به غرورها، با قربا فریبهاش خودش رو جلوه میدید، و بعد چی؟ با این جلوه دادنها بقیه رو فریب میدید و قررت به زینتها. یعنی چی؟ یعنی چی؟ شما الان وارد دنیا بشین با این دید که عرض کردم که شما دنیا را به عنوانی که مالتونه یا میخواید یا هدف دونست نگاه کنید. خب حالا میگون الحمدلله این خونه مالمه. خب میگه خب من میتونم قشنگتر از این بشم، یه وام بکی. خوب گوش بده ببین جمله نابه واقع جمله امیرالمومنین، میگه یه وام بگی منو قشنگتر. خب باش، یه وام میگیریم که بتونیم 15 سال بدیم، گشنگی بخوریم، سطمه بخوریم، هیچ به صدقه ندیم، به قوم خشام کمک نکنیم، بدهکاریم دیگه واقعا دیگه، تا اینو قشنگش کنیم، خرابش میکنیم قشنگش کنیم. بعد میگه چه؟ میگه میدونی که من میتونم قشنگترم بشم. تو سی، تو میخوای 15 سال این وامو بدی، بیا منو دوباره خراب کن، 3 طبقه بساز، 2 طبقش اجاره بده، با 1 طبقش وام رو بده، با اون طبقش هم پوز بده، طبقه سومش هم مثلا بذار برای کوری و گود باش. خب بعد میگه چی؟ میگه من بازم میتونم قشنگ تر بشم. فکر کن خوب فکر کن، یه گره دیگه اگه واکنی خیلی کار درست میشه. که چی مثلا؟ یه گره دیگه میخوای واکنی دیگه، تمام شد چی؟ گره واکه، گره میسازه. میگه این گره رو اگه واکنی کار حل میشه. نتیجه چی میشه؟ عمر ما صرف واکردن گره های کیسه میشه که کیسه توش هیچی نیست. مولوی خیلی خوب میگه، منم یادداشت کردم براتون بخونه. مولوی میگه اگه دنیا را درست ببینی، میبینی که به تو میگه که من هی گره هاییست که اگه واب کنی خوب میشه. میگه مواظب باش عقده را، عقده یعنی گره دیگه. میگه حالا دقت کن، میگیریم این گره را هم با کردی. میگه گره اول چه بود؟ اگه من خوزه یک چه زمین داشتم همه چی درست میشه. پیدا کردی. اگه بسازم دقت کنید نگو. شما معلوم نیست تو کدوم سطح این قضیه هستید. این خطبه داره میگه در یه افقی بالاتر کل پدیده رو نگاه کن. عجله نکن، شما با حوصله برین جلو. اونایی که خونه دارن بهتر میفهمن ما چی میگوی تا اونایی که آدم میگه من یه چه زمین داشتم دیگه مشکل نداشت، 30 مترم زمین داشتم مشکل نداشتم. میگه حالا چی؟ میگه ما یه گره دارم 30 متر زمین. بعد حالا که این گره واش شد میگه چی؟ یه میتونستم بسازم دیگه، گره ای نداشتم. خب وقتی که میسه میگه آخه 60 مترم شد خونه؟ چون یکی رو به من نشون بدن که این آپارتمانایی که دارن 60 متری اینا بخوام باشم. میگه عقده را بکشاده گیره منتهی. فرض میگیریم این عقده هم باشه. عقده سخت است بر کیسه تهی. چرا توهی؟ خب بپرسیم از خودم پس چرا تموم نشد؟ پس چرا وقتی من این خونه را مثال خونه که زدم بریم تا آخر را مدرکش هم همینطور تمام اینا که گفتم یه وجه آیت اللهی داره یه وجه وهمی. من همینم تو دین شما نیومده بگیم که خونه دار نشو، این حرفا بچه گونا یعنی چه؟ گفته است منظر تو درست کن. در گشاد خیلی قشنگ میگه در گشاد عقده ها گشتی تو پیر. نه به سن ما داره با ما حرف میزنه. در گشاد عقده ها گشتی تو پیر، عقده چندی دگر بگشاده گیر. بگیریم حالا همه اینام درست شد، خونت برد شد، برد جده، یه طبقش خودت نشستی، یه طبقش دادی به بچه ها، یه طبقش هم دادی به قومک شد، بقیهش هم دادی نمیدونم هی پول گرفتی و قرض دادی یا بعد که وام تموم شد پول دار شدی یا زمینه پهلوی خیلی. در گشاد عقده ها گشتی تو پیر، عقده چندی دگر بگشاده گیر. فرزینه دیگه زینت، هی میگه من قشنگم از این کار میام و با همین داره تو را بدبخت میکنه. عقده ای جنبندشه ببینید چقدر زیباست، عقده ای کان برگلوی ما سخت، اون گره ای که گلوی ما را داره خفه میکنه چیه؟ که بدانی که خسی یا نیکبخت. تو کجا داره میری؟ اون عقده رو واکن، اون گره رو واکن که مشخص میکنه که تو نیک و آینده ابدی نورانی است یا اصلا غفلت کردی از عشق. خود حضرت همین هم میخوان ادامه بدن، جان جمله علم ها این است این که بدانم من کیم فی یوم دین. خب حضرت میگن تو حیف تو نیست که اینا نگاه نکنی. من هم قبول دارم کاری مشکلیه، من واقعا افق دیده نگاه کنین گد قد تزینت به غروره ها، یعنی یه فریب هایی داره خودش را قشنگ جلوه میده. باید گوش شروعش نکن، تو یه تکه زمینی، ما میخوام یه خونه روت بسازیم زندگی کنیم بمیریم و سلام، تشتی هیچی نیستی دیگه. نه هیچی دیگه نیستی، همونقدر که امیرالمومنین میفرماد هستی منزل و قلعه لیست بدار و نجعه. همچنین ما که نمیتونیم تو بمونیم تو تو، ما فقط در حدی که بتونیم زندگی کنیم. حالا اونجا بحثش بعد از که یکی از ابعاد وهمی میدونیم که دوباره اینه که آینده آینده آتیه آتیه. بچه بابا همون خدایی که این آتیه ما را تا اینجا آورده است بقیه را میاره بقیه را میاره، ما مانع نیستیم که در زیر سایه ما بچه هامونم زندگی کنن، ولی ما وظیفه نداریم که جمله حضرت نگاه کنیم میفرماد که من بنا ندارم به قیمت اصلاح بقیه حتی خودم رو فاسد کنم. من که نمیشه که، کجا همچی قاعده ای به عهده من گذاشتن که من برای اینکه بقیه خوبشن یا خوشبخت بشم خودم رو بدبخت کنم؟ فرماد این همچه قراری من ندارم، من قرار دارم اون چه وظیفه من انجام بدم، حالا در کنارش اگه جزء وظیفم یعنی رابطه من با خدا هست که تذکریم بدم، من کاری به مردم ندارم، من بین خودم و خدا وظیفم تذکریم بدم. حالا این تذکری ها به درد بقیه میخورد یا نمیخوره، برای همینم بعد اگه همه اینایی که اومدن پا صحبت بنده یا جنابالی فوشمونم دادن دیگه برای ما فرق نمیکنه که، چون ما که نمیدیم که اینا به ما سلام کنن که بگم اوف ای دنیا این محسلام دیگه خیلی بیوفا شدن به ما سلام نمیکنن. میگه به نابود سلام بکنن که حالا سلام نمیکنن، میخواه بکنن خودشون میدوند ما که نخریدیم اینا را. میفرماد که ولیکن لا ارا اصلاحکم به افساد نفسی، من همچی برنامه ای ندارم. خب میگه که پس تو حالا که نگاش میکنی مواظب باش، میخواد که خودش قشنگ جلوه بده، تو چه کار کن؟ بگو شلوغش نکن، یه فریب است. خودش قشنگ جلوه میده که گولت بزنه، تو قشنگ نگاش کن چون جلوه حق است. دوباره دقت کنی، شما مثلا دریا رو دیدین چقدر قشنگه. حالا آدم چون در حالا شما حساب کنین رفتین وسط صحرا یه گل خیلی زیبا دیده، خب یه وقت اسمون عجب قشنگ، من وسط نیست گل وسط، یه وقت میکنین بیارین تو خونتون دیگه میبینیندش دیگه، نمیبینیندش دیگه، گل نمیبینید، پوز میبینید که بزن تو خونمون بقیه بفهمن که ما اصلا ریخ به هم همه چی. وقت چرا اگه دریارم میتونستین بیارین تو خونتون هیچ وقت دریارم نمیدیدی، نه نمیتونه بیاره تو خونه، هی نگاهش درست نگاهش کنه، اما گله وسط صحرا رو نمیتونه نگاه کنه، بلکه منش وسطه چون میتونه به منش بس کنه دیگه، خب حجاب شد دیگه نگاهش نمیکنه. امیرالمومنین اومده میگه اتفاقا نگاه کن خیلی قشنگه، یعنی امیرالمومنین افسردگی هم داشتن به نظر شما؟ اصلا یعنی چی؟ اصلا چرا در یک نشاط مطلق است العارف و بشون هشون بسام شاد با نشاط؟ چرا؟ برای اینکه خب آخه نگاه میکرد به زیبایی ها. اینجا میگه تو دروغش نگاه کن، این دروغش که نگاه کنی بعد یه راست هم داره، راستش چیه؟ که من زبان خدا هستم برای اینکه با تو گفتگو کنم. مقدمه شد انشاءالله که افق خیلی خوبی به ما بدن ما درست نگاه کنیم دنیا را. خدا انشاءالله به نور امیرالمومنین ما را نسبت به دنیا بصیر بگردانه. اصلا الله علی محمد و آله.